بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث امروز در ینابیع الحکمه جلد 2 صفحه سلام نمایید الله سبحانه و تعالی بالخیر 197 از حضرت امام صادق علیه السلام حضرت فرمودند: والذی نفسی بیده ما جمع شیء الى شیء افضل من حلم الهی. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. در روزهای گذشته روایات اخلاقی رو راجع به صفت شریف و عظیم حلم مطرح کرده بودیم، موضوع بسیار ضروری و صفتی که تعبیر من اینه، هر لحظه نیاز به این صفت داری، هر لحظه نیاز به این صفت داری، و هرچی که افزوده های علمی و عملی ما بیشتر بشود نیازمون به صفت حلم بیشتر میشه. و دیروز هم عرض کردیم وجود مقدس آقا رسول الله فرمودن: فقط کاد الحلیم ان یکون نبی. یا خیلی تعبیر عجیبی است، اصلا حلیم پله قبل نبوته، پله قبل از نبوت حلمه. این که انقدر توصیه شده به آقایان و علما که حلیم باشید به همین جهته. حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام قسم یاد فرمودن والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در دست قدرت اوست، ما جمع شیئون الى شیئن، هیچ جمعی هیچ به علاوهی در جهان بالاتر و با فضیلتر از این جمع و از این به علاوه نیست. من حلمن الائه، به حلمی که به یه علم اضافه بشه. اجازه بفرمایید من حدیث حضرت را با یک جمله روانی بگم که انشالله فراموش نشدنی باشد. اصلا نظام وجود نظام جمع است. اگر دیدید کسی دنبال جمع رفت بدونید موفقه، اگر دیدید کسی دنبال منها رفت بدونی منها کردن خیلی موفقیتی نداره. در یه فراز و فقره ای از الهی نامه گفتیم: اگر اهل جمعید در جمع بکوشی، اگر اهل جمعید در جمع بکوشی. و در این میان جمعیت و جمع ها اینقدر جمع و موجوداتی به علاوه موجوداتی می شوند، همونی که میگیم به اضافه، به اضافه، به علاوه. یاده بله مکتب خونه و دبستان و روزسالهای اول و روزهای اول تحصیل به خیر، به علاوه، به اضافه. اینجا باید بگیم که علم یک به اضافهی داره. به اضافه علم چه هست؟ حلم. و حضرت فرمودن هیچ جمعی بالاتر از بال جمع و اضافه شدن حلم به علم نیست. و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام تشبیه زیبایی دارن. قرر رو ملاحظه بفرمایید. حضرت فرمودن لن یسمر العلم حتی یقارنه العلم، علم وقتی به ثمر می نشیند که حلمی بایش همراه بشه. علم بدون حلم نتیجه ندارد. میتونیم بگیم که لقاح و تلقیح شجره علم به وسیله حلم است، قطعا این چنینه. انشالله تبارک و تعالی ما هم در این دعا با شما شریک باشیم، بکوشیم که حلم و بردباریمون رو زیاد بکنیم، به خصوص اگر با موقعیتی که هستید به حمد الله رب تعالی، با فضلی، با کمالی، جناب مالک ابن مالک اشتر داشت میگذشت، کسی بهش بی‌ادبی کرد. تو بعضی از روایات داره بله این ظرفهایی که خرما درش میذارند و کنار بازارها میفروشند، بله لیف خرما را، لیف خرما میگن در تعبیر فارسی خودمون، اینو پرتاب کرد به طرف بله جناب ماله. شایدم از مسائل اقتصادی ناراحت بود، دید بازار رکود پیدا کرده، جنساشو نفروخته یا امروز چیزی دست نیاورده، بله عقدشو بر مالک اشتر خالی کرد، زرد لیف و خرما را به صورت ماله. آره بعد یک کسی آمد گفت حالا این جسارتی کردی شناختی یا نشناختی؟ گفت از قیافش برمی آمد که یک کسی با عنوانی باشه، اما که بود؟ گفتن مالکه، مالک استاندار و فرماندار اون زمان بود. بله ترسی دنبالش را افتاد بره اصخایی کنه، دید مالک وارد مسجد شد، دید تا رفت الله اکبر نماز بست، واستاد نمازش تموم شد، گفت منو ببخش. گفت تو کی هستی؟ گفت من همونیم که الان لیف خرما رو به طرف شما پرتاب کردم. بعد ایشون گفتش که من نیامدم به این مسجد الا این که دعا کنم که تو هدایت بشی، دعا کنم که خدا تو رو هدایت بکنه. ببینید این جوابه، صبوری بکنید، حلم داشته باشید که انشاءالله به نتیجه مطلوب همه من و شما برسیم و انشاءالله به برکت اولیای الهی و حضرت امام صادق علیه السلام خواهیم رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث شرایط شرکت، عبارات آقایان فقها را میخوندیم که آیا لفظ لازم هست، صیغه مشارکت لازم هست یا صیغه مشارکت لازم نیست. بعضی از فقها نظرشون این بود مشارکت و شرکت از عقود جایزه و همینقدر که چیزی، مطلبی، لفظی، کلامی، قولی، فعلی، حالی، مقامی، مقالی دلالت بر اذن بکند کفایت میکنه. و نظرشون این بود بعضی ها که نیاز به قبول لفظی نیست، همینقدر که گاهی وقتا ایجابی بیاید از یک طرف. و میدونید چون بعضی ها نظرشون اینه که وقتی که میگه شارک تو که، در واقع طرف مقابلش رو دیده و گفته شارک تو که، یعنی ایجابی است که قبول ازش استخراج میشه و از حال و اوضاع و احوال قبول درش هست، برای همین دیگه احتیاجی به قبول نیست. پس این احتیاج به قبول دو تا مطلب هست، قبولش ظاهر است و نیازی نیست، یا اصلا نیازی، اصلا قبول لازم نداره، قبول لازم نداره. عبارت مرحوم صاحب مفتاح در جلد 20 صفحه 332 و یشترت و صیغه و هی ما یدل علی اذن ما يدل على الاذن في التصرف، بعد ایشون میفرمایند كما في التذكره و جامع المقاصد والمسالك و كذا التحرير و قد خلت بقيه الكتب عن اشتراط الصيغه ولعله لانها من العقود الجائزه. از گفتن صیغه لازم چون از عقود جائزه، فیکفی فیه ما یدل علی الاسم ولا یحتاج الی قبول لفظی. خب اینجا دیگه اگر قرار باشد ما اقوال آقایان فقها را و اون چی که آقایان فقها از اول تا الانی که ما در محضر شما هستیم و بحث شرکت رو به عنوان یک عقد پیش نیاز برای حل مسائل بانکی داریم پیش نیاز بحث میکنیم، به همین دلیل هم بحث شرکت رو پیش کشیدیم، این است که این چند مبنا و چند قولی است که محضرتون تقدیم میکنیم. یکی از اقوال این است که شراکت، سلام علیکم یا الله، این طرف هم هست آقا جان من، یکی از مبانی و یکی از اقوال این است که شراکت فقط رضایت می طلبه و رضایت هم اذن دارد و همینقدر که اذن آمد کفایت می کنه، اذن در تصرف بیاد کفایت می کنه. خب عنایت دارید که خب این مطلب رو تجزیه تحلیل کنیم، لوازمش رو ملاحظه بفرمایید. میشه از این عبارت استفاده بکنی که اگر یک روزی گفتن اذن در تصرف میدیم کفایت بکنه، بگه اجازه میدم کفایت بکنه، بگیم رضایت دارم کفایت بکنه، بده. یعنی حتما لازم نیست که به عنوان به لفظ چه باشد، شارکتوکا و اشرکتوکا باشد. این یک قول و یه مبنا. یه قول دیگر این است که شرکت و مشارکت یک عقد و این عقد هم از شرایطش وکالته که در جلسات گذشته عرض کردیم. خب اگر اینجوری باشد دیگه قطعا نیاز به صیغه لفظی یا ایجاب و قبول وجود داره و باید چیزی بگه که قطعا حاکی از چه باشد، از وکالت باشد. یعنی دیگه گفتمان شراکت رو داشته باشه، بعد بگه من تو رو وکیل قرار دادم که این تصرفات رو و این کار رو داشته باشی. این هم یک قول دیگر. با کمال معذرت از همه آقایان فقها و بزرگان و کسانی که ما عباراتشون رو خوندیم که حتی نظرشون این بود نیازی به قبول لفظی هم نبود، اونهایی که قابل قائل به اذن بودن، اولا که ما عرض کردیم که شراکت یک عقد مستقل غیر از وکالت، بله از وکالت استفاده میکنه، وکالت تأیید شراکت هست اما شرط شراکت نیست، این اولا. و ثانیا ما عرضمون اینه که گاهی از اوقات، خوب به این عرضم عنایت کنید، نمیدونم حالا بقیه آقایان کسی در میان فقهای بزرگوار این مطلب رو از قدما گفتن یا نگفتن، ما عرضمون اینه که ما وقتی الان به شرکت میرویم و مشارکت، یک عقدیست، عقد مستقلیست، تأکید دارم بر این استقلال، یک عقد مستقلی است که نه تنها عقد مستقلی است بلکه از اون شاید عقود و تصرفات دیگر ازش استفاده بشه، یعنی به عبارت بهتر منشأ تجارت‌های مختلف باشه. البته در عبارات حضرت امام در اون اقسامی که خوندیم ایشون میآمد که گاهی از وقتها مثلا تجارتی باشد، شاید بشه از اونی مقدار این استفاده اینچنین رو داشت از دفاع بکنیم از ایشون، اما عرض ما این است که تجارت با شارک توکه، اصلا ببینید فلسفه تجارت، فلسفه شراکت چیه؟ ما عرض ما اینه که فلسفه شراکت تجارته، یه جهت عمده است و تجارت انواع و اقسام مختلفی داره و حالا که انواع و اقسام مختلفی دارد ما عرضمان اینه. ببینید خیلی نکته دقیقی دارم عرض میکنم، تفاوت بسیار مبنایی قویی است. اگر این مبنا را شما پذیرفتید، ما عرضمان این است که مشارکت وقتی که بیاد معناش اینه که هر گونه تصرف و هر گونه کاری که بر کالا و این جنس مشارکتی میتواند انجام بگیره، الا ما خرج به دلیل یا خص به لفظ او مقال اوها. برای همین اگر قیوداتی که بعدن می آید یا چیزی مورد نظرشه که از مشارکت رو و به عبارت بهتر تفاوت بین مبنای ما با مبنای آقایان این است که در مبنای آقایان شرکت تخصیص خورده است در مبنای و اطلاقش نیاز به قیود دارد، در حرفی که و مبنایی که ما داریم شرکت در ایجادش مطلقه، در به عبارت بهتر اجراش نیازه به چه دارد؟ به خصوصیات و قیود داره. به این تفاوت
وکالت میتونه قیودش باشه.
بله؟
وکالت
میتونه قیودش باشه. بعد میتونه قیودش باشه. برای همین نکته بعدی، ما نمیتوانیم جواب بدیم که آیا شراکت نیاز به لفظ دارد و چه لفظی، تا اینکه خصوصیات مشارکت مشخص بشه که این مشارکت باید در چه باشه. قیود مشارکت به حدود مشارکت است، اصل مشارکت اطلاق دارد. و به عبارت بهتر توضیحش بدم چون مطلب مهمی است و ما اصرار بر این مطلب داریم. وقتی که شما با دوستتون میگید من در این مال با تو شریک شدم، خب این شریک شدن شما با ایشون یا مسبوق به حال و مقال قبلی هست یا نیست؟ اگه به حال و مقال قبلی باشه، که اون حال و مقال چه کرده؟ مشخص کرده که شما کتابتونو که به دوستتون دادید برای خوندنه یا برای فروختنه یا برای تحصیل و تعلیق است، حالا اصلا کتاب مثال بزنید، یا برای کارهای دیگه است، یه وقت مشخصه. خب اگه مشخص باشد مشخص، اما اگر مشخص نباشد، اون چه که از این کتاب بر بیاید شما با دوستتون وقتی گفتید شارک تو کل شریکی، و این حق مطلبه ما عرضمون اینه. برای همین اینکه بعدن دیگه بحث قسمت و سهام و اینها میاد، و جالب اینجاست که فی زمان ناهازا، ما باید به تمام علما بگیم فی زمان ناهازا، ما وقتی که میگیم بفرمایید شرکت، وکالت نیست، اذن در تصرف نیست. وقتی که میاد کسی با کسی شریک میشود، یعنی منشأ عقود مختلفه میشود، دو تا چهار تا میان با همدیگه هم فکری و تعال به هر دلیلی، به هر دلیلی. لذا یه بحث دیگری هم در اینجا مطرح میشود که آیا شراکت به عامل است یا به عمل است؟ این هم یه بحث دیگری. ببینید از اینجا چه مطلبی رو ولی میخوام مطرح بکنم، این مطلب رو میخوام مطرح بکنم که اصلا گاهی از اوقات در شرکت مزاربه هم هست، مزارعه هم هست، مساقات هم هست، عناوین فقهیه دیگری هم شاید صدق بکنه. پس میتونیم بگیم که نسبت بین مشارکت و عقود دیگر عام و خاصه. ما از اون اینه که عام و خاصه. و کدوم
بله
عامل و فعل عامل و فعل، یعنی به عبارت بهتر وقتی که دو نفر با هم شریک هستن و دارن شرکت میکنن، آیا در این کارشون دارن شریک میشن و در کالاشون دارن شریک میشن، یا دارن در عناوینشون و خصوصیات اجتماعی و بردهای اجتماعیشون مشارکت میکنن؟ ما میخوام شرکت رو باز بازش بداریم، یعنی به عبارت بهتر همونطور که ما در عقود اعم میدانیم از عقود حقیقی، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی، و به عبارت بهتر ما در عقد مشارکت میگیم که اگر دو نفر که الان هم اگر بریم به سراغ مشارکت هایی که الان صورت میگیره اصلا ایجاب و قبول ندارن، می نویسن یه کاغذ یا یه گفتمانی با همدیگه دارن، پولاشون رو با همدیگه میذارن، کارم میکنن، هیچ گونه مشکلی هم پیش نمیاد. این قبول نیست، قبوله. نه وکالتی لازم داره و به عبارت بهتر این ارزی که ما داریم ارزمون این است که شراکت یک عقد مستقلی است که از این عقد مستقل تجارت به وجود می آید. و تجارت چه دارد؟ انواع و اقسامی دارد. و اگر متشارکین بیان نکنن، خصوصیات را نیاورن، ببین ثمره در کجاست؟ خیلی ثمره مهمه، در ثمرات، در زمان و عرش که بله متبایع این باید لوازم کارشون رو ببینن. عرض ما این است، این حرف ما با حرف اونا چقدر تفاوت داره. اگر یک روزی کارشون به دادگاه و اختلافات حقوقی افتاد، بنابر مبنایی که ما داریم میگیم که اگر حرفی داشتن میخواستن بیان بکنن، بلا در همه شریکن. اگر رفت کتاب رو فروخت، تعلیق زد، تأسیس زد، گاهی وقتا کارهای مختلفی که بر این نوشته یا بر این کالا داره انجام میشه، حقش این است که این اطلاق دارد به حقش بوده، یعنی باید بهش حق بدیم دیگه. همینجور نماز، زمان، همه چیزها، اگر یه روزی حیوانی بود مشارکتاشون، سودهاشون، اینا همه منتقل میشه به مشارکتی. اما اگر یک روزی بنابر مبنای دیگر که شراکت نیاز به قیود دارد باشد، اگر اختلافشون افتاد، میگیم اگر قیدی رو بیان نکردید مشارکتی وجود ندارد. خیلی تفاوت داره. سوال دارید؟ بله؟ ماشاءالله، آفرین به سوالتون، ممنونتون، ممنونتون. ما از عفو بالعقود میگیم مشارکت اعم از لفظه، اعم از فعله، اعم از نوشتهه. حتی کتابت را ما هم چیز عقود میدونیم، چیز قرارداد دیگه. چرا؟ چون ما قرارداد رو و شرکت رو فرع بر عقود دیگه نمیدونیم، همونطور که صلح رو هم ما فرع بر مخاصمه و نزاع نمیدونستیم. یک کسی الان شب به قول من صبح از خواب بیدار شده، حواسش کرده که با یک کسی مصالحه کنه، هیچ چیزی هم نیست، نه مسبوق به اختلاف، نه نزاع فلانی، من با تو امروز مصالحه کردم، تمام کارهای امروزمونو درسته. و یک وقت هم میبینید نه، یک نزاع اختلاف، نزاعی پیش میاد، بعد با هم دیگه مصالحه میکنن. ما صلح رو، هبه رو، عقود رو ابتداییتش رو درش مسلم میدونیم. وقتی که ابتداییتش رو درش مسلم دانستیم، در بحث ما نحنفی که عنوان مشارکت باشد، ما قائل به این هستیم که ابتداییت داره صحت میکنه و استقلال داره صحت میکنه و اوفو بالعقود میاد. همینقدر که اینا حرفی داشتن، همینقدر که نوشتهی داشتن، همینقدر که مقالی داشتن و همینقدر که فعلی داشتن. نه، امروز را مرد کتابش رو داد و بعد از این کتاب وضع حالش این بود که اینا میخوان با همدیگه یه شراکتی داشته باشن. پس اون مثلا بازاری که صبح که میاد در مغازشو باز میکنه، کالا رو به دست شاگردش میده، میگه ببر پیش فلانی که ما میخوایم با همدیگه شریک باشیم، ولو نگه ما شریک باشیم، همینی که داره میبرد شراکت صحت میکنه و از همین لحظه‌ای که داره میبرد احکام مشارکت بر صادقه. و حق مطلب این است که مشارکت در تمام لوازم اون جنس هست، البته شرکت و کل شیئن به حسبه، شرکت و کل شیئن. و ما مزج رو هم که عنایت داری دیگه خوندیم، معتبر نمیدونیم، مزج رو معتبر نمیدونیم. وقتی که چنین باشد دیگه تمام قوانین مشارکت برش صحت میکنند. او خوب لغوت میاد میگه باید به این قرارداد شما وفا بکنید. ما اطلاق رو از اوامر و از عقود بودنش میدونیم. عقد هست یا نیست؟ میگیم عقد هست. خب یه عده عقد رو بر ایجاب و قبول میدونن، ما میگیم در معاتات هم هست. عقد اهم از ایجاب و قبول و فعله. و بعد کتابت رو هم ما عقد میدونیم. وقتی که اینجوری باشد عفو بالعقود صادقه. و جالب اینجاست، نکته مهمی که دیگه میدونید به عنوان مسائل مستحدثه زمان میتونیم بحثی داشته باشیم، اینه که مشارکت فی زمان ناهازا اصلا به ایجاب و قبول نیست. به چه هست؟ به قرار داده. و در بانک هم شرکت رو هم که ما در بانک ها داریم بحثش میکنیم چه هست؟ به قرار داده. و تازه مهم این است، ببینید دیگه چقدر حرف گسترده میشه و ثمره داره. حتی بحث مطرح میشود که اگر شما شخصیت حقیقی و طبیعی رو هم مطرح ندانستید و شخصیت حقوقی رو مطرح دانستید، همونطور که این اشخاص میتونن معاملاتی داشته باشن، شخصیت های حقوقی یا اشخاص حقوقی هم میتونن چه داشته باشن؟ معاملات داشته باشن. و این شرکت در شرکت درست میکنه. شرکت در شرکت درست
میکنه. شرکت
تو عامل ها دی آفرین که ما عامل ها رو مطرح کردونه. لذا دیگه شرکت در شرکت درست میکنه. و جالب این است که بحث این مدیر عامل هایی، بینید به روز به روز باشید مطالب رو ظریف دنبال کنید، بحث مدیریت ها و مدیر عامل هایی هم که در شرکت ها مطرح میشه و حق و حقوقی دارن همین است. اینجاست که اگر کسی و ما، جالب اینجاست که در مبنای فقهیمون به عبارت بهتر کارایی و عاملیت مدیر عاملها را عام میدانیم الا ما خرج به دلیل، اون چی که متصل به عقد مشارکت عام و عامه، یعنی هر جنسی که مورد قرار داده، مثلا الان بفرمایید شرکت های نفت دارن یه قرارداد میبندن، اینا اگر خواستن مشخص باشه باید مشخص کنن و الا هزاران انرژی و نیرو و بفرمایید مساله دیگر و اشیاء دیگر از این شرکت استخراج میشه، اینجا باید مشخص کنن. اینجاست که بحث شرکت خیلی بحث عجیبی است. میتونیم بگیم یکی از عام‌ترین عهود اسلامی عقد چه هست؟ عقد شرکتی. همچی آسونش نگیری، آسانش نگه. رضا ارزماینه و اینم که دارم تاکید میکنم بیشتر اینه که این مبنا رو اگر شما پذیرفتید دستتون بسیار در مسائل بازی ظاهرا وقت تموم شده. و صلی الله علی محمد و آله طاهر و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.